دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی عزیز، سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباشی میگم. صدای
استریوفونیک شده
صدا.
سرماخوردگی دیگه آقای اسدی.
خلاصه هفته... امیدوارم که ما سالم از این استودیو بریم بیرون.
نه حتما، هفته گذشته آغازش بود، اون موقع خطرناک بود، الان که دیگه ریخته توی سینه و سر و صدا و اینا، این موقع دیگه خطرناک نیست.
Okay.
میدونین که سرماخوردگی اون روزهای اولشه که قابل انتقاله، وقتی دیگه ریخت توی بدن رو و شکوفا شد در بدن،
وقتی عطسه میکنی.
آره دیگه، اگر که دیگه مثلا آدم رعایت نکنه، مثلا چم دارم خیلی نزدیک باشه و الا دیگه بعد از اون قابلیت انتقال نداره. معمولا اینطوریه. حالا من که پزشک نیستم و حتما پزشکا بهتر میدونن این قضیه رو، به هر حال ما هم رعایت میکنیم، فاصلمون هم که زیاد آقا، ولی کرونا ندارم. خوبیش اینه کرونا نده. آقای اسدی چطوری؟
خوبی شما؟
استکهلم خوش گذشت؟
جات
ما شما رو، ما شما رو رصد میکنیم آقای اسدی، هر جا میرین برنامه هاتون رو دنبال میکنیم ببینیم که چه میگویید در مورد پناهجویا و در واقع چه کارهایی میکنید. حالا میپردازم به موضوع استکهلم، سوالاتی هم در این مورد به دست ما رسیده که از شما خواهم پرسید. اما امروز دوستی با من تماس گرفتن، دوست که چه عرض کنم، از شنوندگان عزیز که حتما هم دوست هستن، دوست نادیده، و گفتن که یک قانونی هست در اداره مهاجرت که اگر شخصی قبل از اینی که تقاضای پناهندگی بده مالیات پرداخت کرده باشه در دولت سوئد، امکان این رو نداره که بتونه در واقع از طریق کاری دوباره پروندش رو ببره جلو. اونم چون قبلا کار میکرده، بعد حالا پناهجو شده، حالا و داستان رو اینگونه برای من تعریف کردن. گفتن که من دانشجو بودم و در زمان دانشجوییم خب کار اکسترا و کار اضافه تر میکرد. بعد خب بابت اون کار اکسترا هم مالیات پرداخت کردم. بعد از اینکه دانشجوییم تموم شد، به دلیل اینکه احتمالا نتونستم کار پیدا بکنم، رفتم و تقاضای پناهندگی کردم. در طول مسیر پناهندگیم، حالا همینجوری که پروندم داره میره جلو، در واقع تقاضا دادم که پروندم رو تبدیل کنم به کاری، به جای در واقع پناهندگی بگیرم، پروندم رو به صورت کاری جلو ببرم. اما این قانون جلوی من رو گرفت و میگن چون تو قبل از اینی که پناهنده بشی مالیات پرداخت کردی، الان دیگه امکان اینی که بتونی پروندت رو از طریق کاری جلو ببری وجود نداره. آیا اصلا این صحت داره و آیا جایی هست که بشه در این مورد اعتراض کرد یا سوال کرد یا اطلاعات بیشتری گرفت؟
نه، به نظر من این دوستمون کلن هم در مورد زمان تحصیلاتش، هم در مورد بردن پرونده روی اقامت کاری و هم بردن پرونده روی اقامت پناهندگی، هر ستاش با اشتباهاتی مواجه بوده، به همین خاطر قانون جلوشو گرفته. خب ما میایم اینجا دانشجو هستیم، من الان میام اونجا دانشجو هستم، یه مدت تحصیل میکنم، بعد اون موقع بعد از یک ترم تا دو ترم خوندم، حالا هرچی کاری پیدا میکنم، میرم مثلا کار میکنم دیگه، بعدش هم میرم تقاضای اقامت کاری میکنم. خب اداره مهاجرت اون شرط کاری رو برای فرد متقاضی اقامت کاری بررسی میکنه. بعد ببینیم مثلا اون شرایط کاری چی هست، آیا کاری که صرفاً و صرفاً مالیت پرداخت بکنی منجر به اقامت کسی میشه؟ نه، به تنهایی منجر به اقامت کسی نمیشه. ممکنه اون مالیت رو کامل پرداخت کرده ولی مثلا کافی سمستر رو پرداخت نکردن برش.
حالا اصلا ممکنه مالیات هم کافی باشه اما اون کراو اداره مهاجرت رو پر نکنه، یعنی اون حداقل رو پر نکرده باشه.
خیلی چیزای دیگه هست که مثلا بیمه مثلا اگر نپرداخته باشه یا کافی نپرداخته باشه 10 کرون 1 کرون یه جاهایی.
من این رو این وسط متوجه نمیشم که چرا بین در واقع اقامت دانشجویی که کار هم میکردن در کنارش کار اکسترا، چرا این وسط دیگه این دوست ما رفتن و تقاضای پناهجویی کردن، پناهنده شدن؟ خب مستقیما تقاضای کاری میتونستن پروندهشون رو همون موقع ببرن جلو.
آره، به هر حال دلایلی وجود داره که هم به میزان ساعتهایی که باید کار میکرد مثلا طبق مقررات اداره مهاجرت ممکنه مثلا اون میزان رو پر نکرده باشه، ممکنه یه سمستر رو پرداخت نکرده باشه، ممکنه یه بیمه رو پرداخت نکرده باشه، ممکنه مالیاتش کافی پرداخت نشده باشه، ممکنه میزان دستمزدی که برش پرداخت کردن بعضی اون حد نصاب رو نداشته باشه. همه اینا هر کدوم میتونه بازدارنده باشه، هر کدوم میتونه کاملا یه مشکلی به وجود بیاره، یه پرونده کاریش رو رد بکنن و حتما توی این وسط یکی از این مشکلات بوده، یکی دوتا از این سوراخ‌ها توی پروندهش وجود داشته و به همین خاطر هم اقامت کاریش رو رد کردن. بعد اومده اقامت کاریش رو رد کرده، مثلا رفته روی اقامت پناهندگی. خب از کاری به پناهندگی خب ما اندازه میگیریم که زمانی اومده که مشکلی نداشته، رفته درس خونده دیگه، تحصیل کرده تو ایران، نگفته مثلا تحت تعقیبم البل از این چیزا، بعدش هم اومده رفته، ممکنه دلیل پناهندگیش هم به این اعتبار کافی نبوده دیگه. خب چیزی مثلا مهمی نبوده برای اداره مهاجرت، اداره مهاجرت این شرایط اقامت پناهندگی رو بررسی کرده، گفته که مثلا دلایلی که شما داری برای پناهندگیت کافی نیست، به همین خاطر مثل خیلی پناهندگان دیگه، خیلی پناهنده مستقیما میاند اقامت کاری و دانشجو و غیر و ذلک هم ندارن، مستقیما میاند درخواست پناهندگی میکنن، خیلی هم مدارک دارن ولی باز هم جواب رد میگیرن. چه رسد به کسی که مثلا با اقامت مثلا تحصیلی اومده، بعدش هم کاری شده، بعد از کاری به پناهندگی؟ خب معلومه که حتما یه مشکلات متعددی وجود داشته. الان من چون این پرونده رو به طور مشخص نمیدونم مثلا اشکالش چی بوده، نخوندم ندیده، نمیتونم به طور مشخص بگم، ولی بنابر آشنایی که باش دارم، بنابر آشنایی و روندی که طی کرده، میدونم که ضعف و اشکالات خاص خودش رو داشت.
بسیار هم عالی. خب بریم به سراغ، امیدوارم که این دوست گرامی ما سوالش رو در واقع پاسخش رو گرفته باشن، اگر که پاسخ کافی نداشتن میتونن بعداً با آقای اسدی یا با رادیو تماس بگیرن و حتما پاسخشون رو به صورت کاملتر خواهیم داد. پارلمان بلاروس به تازگی قانونی رو تصویب کرده آقای اسدی که به این کشور اجازه میده از پذیرفتن دوباره مهاجران اخراج شده از اتحادیه اروپا خودداری بکنه. این مسئله به یه موضوع جنجالی بین بلاروس و بقیه کشورهای اروپایی به ویژه لهستان تبدیل شده. ماجرا چه هست؟ اگر ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدیم.
خب ماجرا این هستش که خب بلاروس به خاطر یک تازیش و اختلافی که با اتحادیه اروپا داره و بالاخره الان مورد تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا است و به همین خاطر به عنوان دیکتاتور، آخرین دیکتاتور اروپا ازش نام میبرن بلاروس. اون هم به خاطر اختلافاتی که با اینا داره، تنها مرزش با لهستان رو باز کرده بر روی پناهجویان از تابستون گذشته و این به یک مناقشه بین لهستان و اتحادیه اروپا و خود بلاروس تبدیل شده. اگر یادت باشه همون هفته گذشته در مورد اون مرزهای لهستان و پناهجویانی که اومده بودن اینجا در همین رادیو صحبت کردیم، اونم این که 5 پناهجو تا حال مردن توی اون مرز. پناهجویانی که اومده بودن به داخل لهستان از بلاروس اومده بودن، اینا رو به طور دست جمعی به داخل خاک بلاروس برگردوندن بعد از مدت ها. این به یک بحران تبدیل شده. کمیسر عالی اتحادیه اروپا هم هفته گذشته به لهستان رفت برای بررسی این موضوع و مرگ اون 5 پناهجو. الان اون پناهجویان بین بلاروس و لهستان گرفتار شدن و در وضعیت بسیار بسیار نامناسبی قرار دارن. صدها پناهجو هستن از افغانستان و عراق و کشورهای دیگه و خیلی گرفتاری ها زیاد هست. از سرما خیلی هاشون دچار مشکل شدن، از گرسنگی. بعضی از این پناهجویا گفته میشه که مثلا از فت گرسنگی و اینا جان باختن، بعضی از سرما جان باختن و این به یک مسئله مهم تبدیل شده. بلاروس هم پاشو توی کفش کرده که مرزشو باز میکنه به طرف اتحادیه اروپا و این تنها جوابی هست که گفته به برخوردهای دشمنانه مثلا اتحادیه اروپا، اینجوری گفته، برخورد دشمنانه اتحادیه اروپا به بلاروس. بنابراین اینا الان این مسئله اینجوری هست که بلاروس هم پرسال یعنی سال 2020 قانونی رو به تصویب رسوندن بین بلاروس و اتحادیه اروپا مبنی بر این که از این به بعد پناهجویانی که از بلاروس ثبت نام میشن و بعد به اتحادیه اروپا میان مثل کشورهای منطقه شنگن و دوبلین بهش برخورد بشه و اون پناهجویان رو بتونن به بلاروس برگردون و بلاروس هم اینا رو تحویل بگیره. الان اومده روز دوشنبه یه قانونی رو تصویب کردن که مهر باطل رو زدن روی این معاهده بین بلاروس و اتحادیه اروپا و گفتن دیگه اون پناهجویانی که از اتحادیه اروپا به بلاروس برگردونده میشه ما نمیپذیریم. الان این به یه مشکل بزرگ برای اتحادیه اروپا و تبدیل شده و بالاخره کاری هم نمیتونستن بکنن. این مسئله لهستان هم تقریبا وصل به این موضوع، وصل به این شرایط. الان یک تازی میکنه، بالاخره خودشو میگه این جواب دندان شکنانه به برخورده دشمنانه اتحادیه اروپا و ما خوب کاری کردیم که همچین قانونی رو به تصویب رسوندیم. اینجوری میگه ما باید به خوبی از شهروندان خودمون محافظت کنیم. یعنی منظورش اینه که پناهنده وارد نشه، لطمه ای به مثلا اقتصاد مملکت رو نمیدونم جای تنگ میکنه به مردم بلاروس و از این واژه ها به هر به کار برده. این بحثی هست بین خود بلاروس و لهستان و به ویژه لهستان. الان کشمکشی هست اونجا. خب اون مرز داره مثلا پناهجویان به اونجا نزدیک میشن. حتی مثلا مجارستان نیروی نظامی خواسته از جمهوری چک مثلا اون مرز رو کنترل بکنن. از یه طرف دیگری هم گفته میشه که هنوز موج پناهجویی به صورت مثلا گذشته یا 2015 در راه نیست.
بسیار عالی. آقا بعد از 2 ماه از تخلیه هوایی کابل هنوز بیشتر از 9000 شهروند افغانستانی در یک پایگاه نظامی در نظامی ایالات متحده آمریکا در آلمان به سر میبرند. چطور شده که همون موقع مستقیما اونها رو به ایالات متحده آمریکا انتقال ندادن و در واقع الان تامین غذاشون نمیدونم یا امکانات اولیه‌شون به عهده آلمانه یا آمریکا در واقع پرداخت میکنه؟
ببین، اینا زمانی که فرودگاه کابل رو تخلیه میکردن، خب خیلی از کسانی که با غربی ها و به ویژه با آمریکا همکاری کرده بودند در اولویت انتقال آمریکایی قرار گرفته بود و تمام تلاششون این بود با هواپیماهای نظامی که در دست داشتن 600 نفر رو میتونستن مثلا سوار کنن، بخش زیادی از اون پناهجویان رو به قطر انتقال دادن، بخش زیادی به کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس انتقال دادن و خیلی از کشورهای دیگه خواستن که کمک کنن که هر کدوم سهمی رو بپذیرن برای 3 ماه تا 6 ماه، بعدن آمریکا اینا رو مثلا چک امنیتی میکنه و به آمریکا انتقال میده. در همان زمان اتفاق دیگه ای که افتاد، برخی از پناهجویانی که به آمریکا انتقال پیدا کردن دیدن که بیماری سرخک با خودشون دارن. این بیماری سرخک باعث شد که کل روند انتقال مستقیم به آمریکا رو متوقف کردن. به خاطر همین و گفتن که تقسیم بشن در کمپای اروپا یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر و خیلی جاهای دیگه ای که به هر حال کمک کردن انتقال صورت بگیره. برای همین هم بود بیش از 9000 نفر رو به یک پایگاه نظامی آمریکا که در آلمان هستش انتقال دادن. الان اینا در یک سربازخانه آمریکایی قرار گرفتن. تمام امکاناتشون به عهده خود آمریکا است تا پایگاهی که جایی که مثلا در اختیارشون گذاشتن اون پایگاه هایی که برای ناتو استفاده میکنن، بس کمک ناتو مثلا توی منطقه ناتو هستن.
چه وضعیتی به وجود آورد خودش آمریکا در این وضعیت افغانستان که حالا همه دنیا رو یک جورایی درگیر این موضوع افغانستان و مردمش و حتی منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه همه رو اصلا به هم ریخت به یه شکلی این حرکت در واقع عجولانه ای آمریکا در ارتباط با تخلیه؟
آره خیلی اصلا پس لرزه هاش سالهای سال همینجوری میمونه.
خب الان همین میخوام سوالم رو اینجوری بپرسم که وزیر مهاجرت یونان هم در واقع اینجوری اعلام کرده که گفته به نظر نمیرسد مهاجرت دست جمعی از افغانستان به سوی این کشور آغاز بشه و همینطور ادامه داده نخست وزیر یونان که ضمن مؤثر خواندن سیاست‌های سختگیرانه کشورش در یونان در قبال مهاجران از متلاشی شدن باندهای بیشتر قاچاقبران خبر داده. آیا واقعا به نظر شما به خاطر کنترل‌های شدید مرزی و متلاشی کردن شبکه‌های قاچاق انسانه که پناهجویان به طور دست جمعی به سوی اروپا در حرکت نیستند و یا دلایل و عوامل دیگری میتونه مثل دیوار ترکیه، مثل در واقع حضور طالبان و عدم اجازه خروج شهروندان افغانستانی از مرزها، در واقع سختگیری های از اون طرف و یا در واقع مسائل دیگری میتونه وجود داشته باشه که اینها به صورت دست جمعی حرکت نمی کنن؟
به نظر من همه اینا یه جوری به هم گره خوردن و از هم دیگه متأثرن. یعنی اینکه فشار اتحادیه اروپا و کمکی که به یونان میکردن برای مثلا کنترل مرزی، خود اون تنها یونان خودش تنها جلو این سیل پناهندگی رو نگرفته، ولی کنترل های مرزی شدید و بالاخره همین دیوارهای مرزی که ترکیه کشیده بیشتر کمک کرده به این مسئله. همین دیوارهایی که الان در مرز لهستان به وسعت بسیار بسیار طولانی اگر نگاه کنی توی مثلا عکسا تا چشم میتونه ببینه سیم خاردار 3 طبقه هست روی هم سوارش دارن میکنن و میکشن. خب اینا به طور واقعی خیلی مانع هست. خب شما نگاه کنی این کاروانه مثلا جمعی اکثرا کودکان رو با خودشون دارن، چگونه میتونن از این دیوارها عبور بکنن؟ ممکنه برسن همه اینا پشت این دیوارها از گرسنگی و سرما مثلا بمیرن و بالاخره بسته به این اخبار، این انعکاس این کنترل ها، انعکاس این نشست هایی که اتحادیه اروپا مرتب به ویژه در مورد خطر هجوم پناهجویان افغانستانی در مورد صحبت میکنن، همه اینا تأثیر داره مستقیما سر این مسئله و خود کنترلای مرزی. مثلا یونان همه اینا رو میگه، میگه ما سیاست رو درستی داشتیم و تونستیم جلو پناهندگان رو بگیریم. گفته در مقایسه با سال 2019 90% ورود پناهجویان به یونان کاهش پیدا کرده. خب این در این حال ده سازمان بین المللی یونان رو به نقض حقوق پناهجویان در مرز یونان متهم میکنن. میخوام بگم که اینا مرتکب به مثلا نقض حقوق پناهندگی شدن صدها بار. خود اتحادیه اروپا هم به این گردن گذشت که یونان به عنوان فرانتکس برای کسی که مثلا جلو مرزها محافظت میکنه از مرزها، نیرویی که اونجا اختصاص دادن، مرتکب به نقض حقوق پناهندگی شدن. ولی به هر حال امروز دیگه هر کدوم از اینا به خودشون افتخار میکنن که تونستن چنان مرز رو ببندن با امکانات مرزی، چنان مثلا قاچاقچیان انسان و مثلا به دام بیندازن و دستگیر کنن و متلاشی کنن، افتخار میکنن که مثلا کمتر پناهجو وارد کشورشون میشه. امروز این به افتخار هر کشوری، وقتا ترکیه، لهستان، چک، مجارستان، اسلواکی، اسلوانی، همینا.
ما در اروپا هم شاهد این افتخارات بله. هستیم. یعنی این که خب همین الان تو خود سوئد خودمونم این سختگیری های بیشتر باعث شده خب پناهجوها کمتر انتخابشون باشه برای اینی که به سوئد مهاجرت بکنن و خب همینا باعث شده که در واقع خیلی همین گفتم قوانین سختگیرانه. خبری شد از اون ریز قوانین سختگیرانه ای که مدت‌ها در پارلمان صحبتش بود و همه یادتون میاد که چند ماه پیش خیلی راجع به این موضوع، بالاخره ریز اون قوانین در اومد که چه قوانینی تغییر کرد؟ یا
نه چیز خاصی نبود، دو تا خط. یعنی این دو تا خط کلن 6 سال 7 سال سوئد در موردش حرف میزنه، پول خرج میکنه، جلسه میگیره، پناهجو رو رد میکنه، محکم سازی میکنه، با کشورهای دیگه مثلا قوانینش رو مجزا میکنه. تنها برای دو خط، یکی این که پایه و اساس مثلا پناهندگی از این به بعد دیگه موقت خواهد بود. خب 5 سال بود موقت بود، 5 سال بود همون اخلاق
این چیز جدیدی نبود.
یعنی چیزی جدیدی نبود، کلی اومدن گفتن. خب یه چیز بشر دوستانه هم در این قانون وارد میشه و این کمک میکنه به کسانی که سالهای زیادی در سوئد به سر بردن و دلایل پناهندگیشون مثلا کافی نبوده، به دلایل انسان دوستانه بهشون پناهندگی بدن. من توی این سفری که جمعه به استکهلم رفتم چندین پناهجو رو توی اون جلسه دیدم که تازگی جواب رد گرفته بودن و پس از تصویب این قانون. یکیشون خانمی بود، کودکی داشت مثلا 10 ساله، دانو کودکش تمام عمرش 11 ساله توی این مملکته، تمام عمرش اینجا بود، کودکش به اینجا به دنیا آمده، ولی این قانون انسان دوستانه مثلا جایی در زندگی اونا پیدا نکرد، جایی در زندگی خیلی های دیگه که 10 سال و 7 سال و 6 سال و 5 سال و بیشتر از 5 سال هستن پیدا نکرد. تا حال هیچ کس کوچکترین تأثیری از این جنبه بشر دوستانه این قانون ندیده. به طور واقعی بگن این به خاطر مثلا بشر دوستی بهش تعلق گرفته. شاید بگیم ارزیابی ما این باشه هنوز زود و ابعاد بررسیش و علبه کی تعلق میگیره به کی تعلق نمیگیره رده بندی بکنن و دسته بندی بکنن و بالاخره یه جوری پا بخوره، ولی امیدوارم که در ماهای آینده مثلا ما تأثیرشو در گرفتن اقامت تعدادی از پناهجویانی ببینیم که واقعا سال هاست تو این مملکت گرفتار هستن و نمیتونن اقامت بگیرن و بهشون تعلق نمیگیره اقامت. امیدوارم تأثیراتی داشته باشه، ولی واقعا من چشم آب نمیخوره که مثلا بالاخره این پیشنهاد یک حزبی بوده، آوردن تصویبش کردن، ولی در عمل خیلی مهمه. من تنها خودم هم نبودم، آقای امید معلمی حقوقدان اون هم بود توی اون جلسه، اونم خیلی
میپردازم الان به موضوع استکهلم. بله. چون نمیخوام الان به صورت مشخص میخوام راجع به استکهلم صحبت کنم، تا قبل از اون یه سوال دیگه هم میخوام از شما بپرسم که در گذشته در مورد در واقع نزدیک به یک سال آخر، مثلا الان که کمتر از یک سال مونده به انتخابات جدید و تعیین دولت جدید و اینها، و در سال آخر دولت‌ها تمامی احزاب به دلیل نگاه خاص مردم سوئد نسبت به پناهجویان و مهاجران تلاششون رو میذاشتن به گونه‌ای که یک، حالا اگر شده به صورت تبلیغاتی، یک حمایتی از جامعه پناهجویی داشته باشن تا بتونن رأی بیشتری حداقل از مردم به دست بیارن. الان با توجه به در واقع این سختگیری هایی که نسبت به پناهجویان میشه و نگاه جامعه، فکر میکنید که در کمپین های تبلیغاتی احزاب که از چند ماه آینده قاعدتا شروع خواهد شد، پناهجویان چه جایگاهی خواهند داشت؟
به نظر من امروز برعکس سالهای گذشته، احزابی که بخوان مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار بگیرن و بهشون رأی بیشتری بدن، احزابی خواهند بود از رو شمشیر بستن که پناهجوی کمتری ببندن.
یعنی فکر میکنین که جامعه اینجوری بیشتر میخواد؟
جامعه اینجوریه. من جامعه سوئد و الان اینجوری میبینم. مردم سوئد و الان اینجوری میبینم.
مردم سوئد نمیخوان مهاجر داشته باشن.
اصلا اون کشش رو ندارن. تو برو سرشماری کن، برو مثلا آمارگیری کن، برو مثلا تو ادارت بپرس، برو مثلا توی ادارت کلیدی بپرس، هر مسئولی که میگه نه سوئد دیگه نمیتونه، جواب نمیده.
به خاطر اون در واقع اتفاق سال 2015 هست این تغییر نگاه مردم، یا در واقع عدم سیاستگذاری درست در جذب پناهجویان به حل کردنشون به جامعه،
نتونستن مدیریت کنن. ببین 2015 میتونست به خوبی مدیریت بشه. خب حتی ما برها تو رادیو گفتیم مثلا خیلی از این پناهجویانی که مثلا اومدن سوئد، خب رفتن از اینجا، بهشون اقامت ندادن، سرخورده شدن، دیوانه شدن و خب رفتن از سوئد. اینقدر انتظار کشیدن، اینقدر معاینه نشدن، اینقدر گفتن که مثلا تو سنت اینقدر نیست، اینقدر هست، بالاخره به هزار جور. حالا هنوزم 8000 نفرشون اقامت نگرفتن. خب چند 8000 نفرشون هم رفتن بیرون، رفتن فرانسه، آلمان، خیلی جای دیگه تقسیم شدن و خیلیشون هم خبر نگرفتن هنوز تو کشورهای مختلف. ولی واقعا میگم اگر مدیریت میشد به خوبی، آموزش داده میشد، مثلا رسانه های راست اینقدر مثلا بوقو کردن نمیکردن، تصویر خیلی وارونه ای از وضعیت مهاجران به جامعه نمیدادن و جامعه رو نمیترسوندن، در عوض مثلا خیلی از پناهجویانی که اومدن تو این کشور زود رفتن کار پیدا کردن، زود رفتن تحصیل کردن، رفتن ورزش کردن، رفتن مثلا با مردم مثلا ادغام شدن تو جامعه، پیشرفت کردن. هیچ تصویری از اون بخش از پناهجویان به جامعه داده نشد. بیشتر بخش منفی، اون چیزی که خیلی از پناهجویان سواد کافی برای رشد در جامعه ندارن، مثلا اینا رو مثلا پناهجویان به خشونت متوسل شدن، تو جامعه خشونت ایجاد کردن، دست جمعی را میرن، مردم رو میترسونن. این روایت رو نشون دادن و این روایت هم مردم رو ترسوند و بالاخره مردم هم فقط به خاطر 2015 نبود ترسیدن، به خاطر کل روندی که از 20 سال پیش اومد، 11 سپتامبر اتفاق افتاد و به دنبال 11 سپتامبر تو فرانسه مثلا شارلی ابدو رو مثلا بر رگبار میبندن، این همه آدم سکولار و روزنامه‌نگار کشته میشه و اسلامیستا بالاخره قدرت میگیرن، نفوذ پیدا میکنن، خون به زندگی مردم توی اروپا میپاشن. اینا همش تاثیر داره، اینا همش تو اروپا و فرانسه و سوئد هیچ فرقی نمیکنه، هرچند تو تو سوئد هم با کامیون روی مردم تو خیابون رفتن تو استکهلم و بالاخره خیلی جاهای آلمان ده ها جا بالاخره مردم رو زیر گرفتن. تو اسپانیا خیلی جاها مردم رو زیر گرفتن. تو انگلستان با چاقو به دیسکوتک ها حمله کردن اسلامیست ها. همه اینا وحشت در دل مردم ایجاد کرد. در دل اروپایی ایجاد کرد. خب اروپایی ها بالاخره میشینن در این مورد جلسات مرتب دارن، حرف میزنن، تصمیم میگیرن چیکار بکنن، کاری که خودشون کردن، کاری که بالاخره دل دادن به اینا، زمان اینا رو به قدرت رسوندن در مقابل شوروی، در مقابل بلوک چپ، در مقابل کمونیسم. امروز خودشون به این سرشاخ شدن و نمیتونن چیکارش بکنن. همین الان آقای لارش ویکس بالاخره کاریکاتوریست و نقاش و منتقد اسلام و دو تا پلیس محافظش تصادف کرده، هنوز بررسی کردن به نتیجه نرسیدن واقعا تصادف بوده یا بالاخره نقشه اسلامیست ها بود بالاخره کشته شده. هنوز اینا در پرده از ابهام باقی مونده، واقعا کسی نمیدونه مثلا چجوری هست این ماشین پلیس با این همه رانندگی خوب، با این همه تسلطی که داره، با این همه تمریناتی که داره، ماشینش مثلا میره به کامیون دیگه میزنه که هم اینا مسئله است برای مردم. یعنی اینا مسئله است برای مردم، همش تأثیرات منفی گذاشته، در نتیجه مدیریت هم نتونستن بکنن. خب بالاخره ول شد این مسئله پناهندگی، ول شد، خیلی هم اتفاقاتی افتاد. الان تو محلات خارجی نشین رو نگاه بکنی، همش اسلحه کشی و از این چیزا هست. همه اینا همش ایجاد ترس میکنه. در میانشون بالاخره 90-90% بالاخره خارجی ها هستن، تو محلات خارجی ها هستن و آدمایی هم که دستگیر میشه فلان متاسفانه خارجی ها هست. همه اینا بالاخره تاثیر داره.
سوال بعدی در ارتباط با استکهلم هست. خب جلسه ای صورت گرفت در استکهلم که حالا توضیحاتش رو شما خواهید داد، ولی سوالی در ارتباط با این جلسه به دست ما رسیده که برای شما میخونم. نوشتن جناب اسدی، جلسه شما و آقای معلمی در استکهلم بسیار مفید بود، واقعا خسته نباشید. منم خسته نباشید.
مرسی.
شما روز جمعه در جمع پناهجویان در استکهلم دو نکته را خوب توضیح دادی. برای مثال گفتید ادارات امور پناهندگی معمولاً فعالیت‌های سیاسی و مذهبی پناهجویان را در خارج کشور زیر سوال نمی‌برند. ولی چیزی که بیشتر زیر سوال می‌برند فعالیت‌های داخل کشور است. توضیحات شما و آقای معلمی به جای خوبی رسیده بود، اما زمان جلسه اجازه نداد ادامه پیدا کند. من از شما خواهشمندم در برنامه رادیو پیام یا تلویزیون در این مورد بیشتر توضیح بدید. حالا شما ما زرنگی کردیم زودتر در رادیو پیام توضیح بدید.
مرسی. خب راست میگه، واقعا جلسه میتونه ساعتها ادامه پیدا بکنه. بحث خیلی جالبی هم بود، سوالات جالبی هم پرسیده میشد. من بحثم راستش اونجا این بود که سوال شد که من فعالیت کردم، من این کارو کردم، من تو خیلی مدرک داشتم، بردم دوبار جواب رد گرفتم. منم جوابم این نبود که مثلا گفتم که الان دیگه سخت‌تر شده، مثل حتی 3-4 سال پیشم نیست. این فعالیتی که پناهجویان در خارج کشور میکنن اکثرا به حساب این میذارن که ادارات امور پناهندگی این فعالیت ها رو به حساب این میذارن، این پناهجویان صرفا برای پناهندگیشون این کار رو میکنن، برای فعالیت، برای اینکه پناهندگی بگیرن فقط این کار رو میکنن و همشون سیاسی نیستن یا همشون مثلا اعتقاد عمیقی به مسیحیت و غیره پیدا نکردن. من اینو داشتم میگفتم که نگاه ادارات امور پناهندگی به پناهجویان اینجوری هست و اونا اون جنبه ایران همیشه براشون مهمتر از جنبه خارج کشور.
البته این چیز جدیدی نیست، همیشه همینطور بوده. یعنی اینجوری نیستش که بگیم تا این چند ساله طبق سختگیری های بیشتر این اتفاق افتاده. یعنی به هر حال کسی که دین تغییر میده از یک زمانی این کارو میکنه و اینا بیشتر به دنبال اون بخش در واقع اکتیو آدم ها در داخل کشور ببینن چه فعالیت کرده و چقدر جانش در خطر هست که بتونن بر اساس اون بهش اقامت بدن. کاملا نکته درستی رو شما بهش اشاره کردین و شنونده ای رو در خط ارتباط داریم باهاشون گفتگو بکنیم. درود بر شما آقای عظیمیان عزیز، خوش آمدید به رادیو پیام.
درود بر آقای حمید خان، امیدوارم که حالت بهتر شده باشه.
خیلی ممنونم.
درود به آقای اسدی که همیشه زحمت میکشه برای پناهجوها و بقیه انسان ها.
منم به شما سلام عرض میکنم آقای عظیمیان.
آقای
اسدی شما رو میشنوم.
آقای اسدی نگاه کن، امروز هم من خبره رو دوباره شنیدم که کسی که کاریکاتور کشیده و با دو تا پلیس کشته شده. نگاه کنید این دولت سوئد چقدر باید هزینه بده، چقدر باید خرج بکنه، جووناش کشته بشن، نمیدونم پلیساش کشته بشن، کاریکاتوریست کشته بشه، به خاطر اینکه از یه چیزی اینا وحشت دارن. درسته؟ چرا اینا اون نکنید در مورد کرونا قرنطینه کردن، نذاشتن اون ویروس بیاد. خب اینا اون ویروس اصلی رو جلوشو بگیرن. چرا اینا این کارو نمیکنن؟ هر یارو آمریکا میاد میره، نمیدونم برای اینکه القاعده رو از بین ببره، میره افغانستان رو شخ میزنه. بعد اینا ببخشید خیلی عذر میخوام، این گاو را میفتن کشورهای اروپایی دنبال آمریکا، بعد آمریکا خودش فرار میکنه اینا رو میذاره. اینا هم خب افغانستان به اروپا نزدیکتر، مجبور میشن بیان اینجا. از اونورم دیوار و سیم خاردار و تشکیلات اینا چرا نمیان این فکر اصلا؟ یعنی من فکر میکنم که اگر به هر حال یه تمهیدی به اصطلاح اختیار بشه که آقا این تمام این بدبختی‌ها رو ما داریم از آمریکا میکشیم، خب آمریکا یا برو تکلیفت با بن لادن و با هر کی از اونجا چیز کن، یا ملت رو سوار بکنه ببرن آمریکا پیاده بکنه. یعنی واقعا آدم دلش میسوزه برای آدمایی که از گرسنگی و سرما و یه مشتن و بچه مردم بیگناه بیگناه به خاطر اینکه آقای نمیدونم ایکس و ایگرگ در آمریکا و فلانجا میخوان خودشون نشون بدن و چیز میکنن. من به هر حال نه مخالفتی با ایدئولوژی یا عقیده‌ای ندارم، ولی اونایی که به هر حال این ویروس کرونا دارن ملت رو از بین میبرن، باعث میشن که از حتی از ترسشون هم شده ملت مثلا این کار رو این اتفاقات بیفته براشون، اون ویروس رو درش رو باید ببندن. من فکر میکنم که به هر حال یه فکر اساسی باید بکنن. در صورت موفق باشید و امیدوارم که یه روزی به حال سرانجام برسه و ما این سیل پناهجو رو نداشته باشیم. ملت 30-40 سال پیش اینقدر ما در به در رو چیز نداشتیم و اینا جز به سا باعث تأسف انسان میشه. در صورت دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
فکر کردم که به حال اینو باید اینه ویروس کرونا از کرونا بدتره، چون کرونا رو میشه با قرنطینه جلوش گرفت. این طرز فکر رو هیچ جوری نمیشه گرفت جلوش گرفت مگر اینکه ریشش رو خوش کنن. موفق و پیروز باشید.
مرسی آقای عزیزی،
خیلی ممنون و متشکرم از شما. بله، این هم در واقع نظر جناب آقای عظیمیان. به پایان برنامه امروز رسیدیم آقای اسدی.
خب من در این مورد دیگه وقتی نمونده که اظهار نظر بکنم، ولی حالا بذاریم
هفته آینده بعد. با کمال میل در خدمت شما هستیم و حتما برنامه پناهجویان رو به قدرت ادامه خواهیم داد و سوالاتشون رو هم پناهجویان عزیز حتما بپرسن، رو درواسی نکنن. با شماره رادیو یا شماره موبایل من 07-220-22-620 از طریق تلگرام، واتساپ و یا اینکه شماره مستقیم خود آقای اسدی سوالاتشون رو بپرسن، بتونیم بحث‌ها رو بیشتر چالشی بکنیم، بتونیم به نتایج بهتری.
آره، ولی من اون سوال رو بعد بیشتر توضیح بدم هفته بعد.
هفته آینده. آره. بیشتر جواب میدیم. بله، راجع به استکهلم خیلی کار داریم.
آره، اون خیلی مهم بود.
بله،
اون سوال.
حتما. خیلی ممنون و متشکرم از شما. دست شما درد نکنه.
روز خوبی داشته
باشید. باشه. موفق باشید.